خب امیدوارم که شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه و هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. بخش شبانگاهی برنامه رادیو گفتگو رو از همینک آغاز میکنیم و تا ساعت 6 بامداد فردا هم در خدمت یکایک شما بزرگواران خواهیم بود. امید که شما خوبان هم فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید. اما در اولین قدم دعوت میکنم شنونده برنامه ادبی ما تحت عنوان از پارسی تا فارسی باشید.
کسی انکار نمی کند خورشید را. درست است که خورشید از مشرق طلوع می کند و در مغرب غروب، و ماه را که آغاز آن هلال است و چون به نیمه رسد بدر می شود، و ابر را که بخار متصاعد آب دریاهاست. همه اینها درست، اما این دلیل نمی شود که من بخواهم رنگ اصلی چشمان تو را از یاد ببرم و یا صدای محزونت را همینک نشنوم. درست است که باران نمناک بهاری اگر ببارد درخت بادام جوانه میزند و سحرگاهان قطره زلال شبنم و پیشانی نجیب برگ می نشیند. باران گرچه زیباست و مظهر زندگی، اما این دلیل نمی شود که من بخواهم رنگ اصلی چشمان تو را از یاد ببرم و یا صدای محزونت را همینک نشنوم. این حقیقتی است که در عمق کهکشانهای دور دست ستارگانی هستند که نورشان بعد از هزاران سال به این خاک تیره میرسد، و شاید قرنها پیش در سرزمینی که زادگاه من و توست، آندم که از کرانه دریاچه چیچست آخرین پرستوی بهاری غمگنانه کوچ می کرد و در لحظه‌ای که واپسین آتش اهورایی خاموش می شد نور ستاره گمنامی به راه افتاده است و اکنون در دل این شب سرد به تسلی یا به تمسخر به من و تو چشمک می زند. همه می دانند که در نخستین لحظه های شامگاه آن ستاره درخشانی که شتابان به پیشواز شب می آید زهره است. زهره چون دانه مرواری درشت و زیباست، اما این دلیل نمی شود که من بخواهم رنگ اصلی چشمان تو را از یاد ببرم و یا صدای محزونت را همینک نشنوم. این واقعیتی است که دیگر تبار عاشقان به جای گل میخک با سرب داغ در میادگاه عشق حضور میابند و بامدادان قبل از سلام صبح سخن از اشراق است، سخن از پیوستن. اما عزیز، این دلیل نمی شود که من بخواهم رنگ عسلی چشمان تو را از یاد ببرم و یا صدای محزونت را همینک نشنوم. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوارم هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو بار دیگر توفیق خدمت دست داد و حدود 2 ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امشب آشنایی با دانشنامه زبان و ادبیات فارسی است. اگر دوست دارید که با ما تماس داشته باشید، شماره تلفن های ما در اختیار شماست: 27-86-10-35 و 22-65-22-85. و اگر دوست دارید که پیام کوتاه ارسال کنید، سامانه 30-10-35 برای همین کار طراحی شده. اما دستندرکاران برنامه از پارسی تا فارسی مثل همیشه دوست خلاقم بهزاد محمودزاده تهیه کننده است. هماهنگی غزاله امیری و صدابردار نیز دوست توانای بنده مهدی مرادی. کارشناسان محترمی مهمان برنامه امشب هستند که در باب موضوعی که عرض کردم با اونها گفتگوی خواهیم داشت. اما اجازه بدید طبق روال همیشگی پیش از این که مهمانان عزیز رو معرفی کنم و بلافاصله به سراغ گفتگو بریم، یک موسیقی با کلام تقدیم حضورتون بشه. بعد خدمتتون میرسم و برنامه رو رسما با گفتگو آغاز خواهیم کرد.
گفتم منم در دار تو، چون شبم بی جام تو، گفتم منم در دار به جان بفروش یک جامم به جان بالگه ببین بازار من
دل شکایت نامکن دل شکایت نامکن تا نشنوه دلدار من
ای دل نمی ترسیم اگر ای دل نمی ترسیم اگر از یار بی زنهار من
و اما مهمانان عزیز برنامه دو بزرگواری که امشب در خدمتتون هستیم و درباره دانشنامه زبان و ادب فارسی قرار که با ایشون گفتگو کنیم. جناب آقای دکتر استاد محترم استاد اسماعیل سعادت، عضو محترم پیوسته فرنگستان زبان و ادب فارسی، دانشمند برجسته، محقق، مترجم، ویراستار و چهره ماندگار زبان و ادب فارسی. آقای دکتر درود بر شما، شب شما بخیر. و اما مهمان دیگر برنامه سرکار خانم دکتر آمنه بیتگلی که پیش از این هم خدمتشون رسیدیم و از معذرتشون استفاده کردیم، عضو محترم هیئت علمی و معاون گروه دانشنامه تحقیقات ادبی. خانم دکتر درود بر شما، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و همچنین شنوندگان محترم برنامه از پارسی تا فارسی.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که حضور دارید و برنامه امشب حتما پربار خواهد بود و برای شنوندگان عزیزمون مفید. اجازه بدید نخست با معرفی آقای دکتر اسماعیل سعادت شروع کنیم. خانم دکتر بیتگلی عزیز، اگر شما بفرمایید آشنایی رو به ما بدید درباره آقای دکتر سعادت، اگر توضیح آشنایی لازمه بفرمایید تا بعد وارد بحث بشیم.
خواهش میکنم. بله حتما. جناب استاد سعادت در مهر ماه سال 1304 در خوانسار متولد شدند. تحصیلات مقدماتی رو در مکتب و با آموزش قرآن آغاز کردند. پس از اتمام تحصیلات دوره ابتدایی با گشایش دبیرستان در خوانسار تحصیلاتشون رو ادامه دادند و سالهای اول و دوم دبیرستان رو در خوانسار به پایان بردند. سال سوم رو در دبیرستان حکیم نظامی در اصفهان گذروندند. بعد از اون سال اول برای گذروندن در واقع دانشسرای مقدماتی، سال اول رو به گلپایگان تشریف بردن. سال بعد فرصت مناسبی پیش آمد که در واقع به تهران تشریف آوردن و از سال دوم رو در دانشسرای مقدماتی شبانه روزی تهران ثبت نام کردن. پس از اون در سال 1324 از این دانشسرا فارغ التحصیل شدند و در مهر ماه اون سال در تهران به عنوان آموزگار به استخدام وزارت فرهنگ در اومدن. در اثنای خدمت ایشون وارد دانشگاه شدند و در رشته زبان فرانسه تحصیل کردند. در سال 1331 با اخذ درجه کارشناسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند. از آن پس سالهایشون در دبیرستانهای تهران زبان خارجه و ادبیات فارسی تدریس می‌کردند. پس از 20 سال خدمت آموزشی با تأسیس مرکز تهیه مواد خواندنی برای نوسوادان که بعداً به نام مرکز انتشارات آموزشی تغییر نام پیدا کرد، به این مرکز منتقل شدند. یکی دو سال بعد در رشته زبانشناسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ثبت نام کردند. جناب استاد یک سال قبل از انقلاب اسلامی بازنشسته شدند و به مرکز ویرایش و تولید فنی وابسته به دانشگاه آزاد پیوستند و پس از انقلاب با تأسیس مرکز نشر دانشگاهی به این مرکز منتقل شدند. در مرکز نشر دانشگاهی از سال 1363 یعنی از بعد به تأسیس مجله معارف سردبیری مجله معارف رو بر عهده گرفتند. جناب استاد سعادت کار نوشتن رو با ترجمه کتاب زندگی میکلانج آغاز کردن، اثر رومن رولان، در سال 1334. این ترجمه به عنوان بهترین ترجمه سال برنده جایزه ادبی مجله سخن شد. ایشون در حدود 7 سال ضمن کار تدریس در مدارس تهران ویرایش کتاب‌های بنگاه ترجمه و نشر کتاب رو بر عهده داشتند. از دیگر فعالیت‌های مهم ایشون در این زمینه ویرایش ترجمه‌های مجموعه 9 جلدی تاریخ فلسفه کاپلستون که جلد اولش رو در سال 1362 منتشر کردند. کار مهم دیگر ایشون ترجمه و ویرایش چند صد مقاله دایره المعارف عظیم ادبی فرهنگ آثار است که در حدود یک دهه زمان برده. مجلدات ششگانه فرهنگ آثار به سرپرستی زنده یاد رضا سید حسینی در انتشارات سروش منتشر شده. مهمترین ترجمه های جناب استاد علاوه بر زندگی میکلانج، تلخکامی های صوفی در سال 1342، ایزابل، البته اثر کنتس دوسگو، ایزابل اثر آندرژی در سال 1343، کشفیات نوین در روان پزشکی در سال 1147، شیر و جادوگر در سال 1149، عصر بدگمانی 1364، اخلاق سال 1166، ترجمه بخشی از سیر فلسفه در جهان اسلام تألیف ماجد فخری در سال 1172، تفسیر قرآنی و زبان عرفانی تألیف پل نویا در سال 1173، مونتنی تألیف پیتر برگ در سال 1373، تاریخ فلسفه از ولف تا کانت، در واقع اون تاریخ فلسفه کاپلستون هست که از قسمت ولف تا کانتش رو جناب استاد ترجمه کردن، سرود نیبلونگن 1174، رساله در اصلاح فاهمه اثر اسپینوزا در سال 1174، اسپینوزا در سال 1376. جناب استاد آثار ارسطو رو در واقع چند اثر از آثار ارسطو رو در کون و فساد، در آسمان، همچنین در حال حاضر فیزیک ارسطو رو در دست دارن ترجمه می کنند. مسئله اختیار در تفکر اسلامی و پاسخ معتزله به آن در سال 1182 و تاریخ فلسفه قرن 17 و 18 که این اثر جناب استاد برنده جایزه کتاب سال شد. حالا علاوه بر آثار ایشون زیاد هست، بنده مهمترین ها رو خدمتون عرض کردم. ایشون در سال 1382 چهره ماندگار سال شدن و در سال 1390 به اخذ نشان درجه 1 دانش ریاست جمهوری نائل آمدن. همطور که خدمتون عرض کردم در حال حاضر مشغول ترجمه کتاب فیزیک ارسطو و اخلاق اودموس هستند. همچنین در سال 1396 ایشون برنده جایزه فارابی به مناسبت سرپرستی دانشنامه زبان ادب فارسی شدن. این یه آشنایی کوتاه بود با جناب استاد اسماعیل سعادت.
بسیار عالی، باز افتخار، ماشاءالله وسعت تحقیقات ایشون و آثارشون تحسین انگیزه. پس ایزه بدید از آقای استاد سعادت عزیز اولین پرسش رو مطرح کنم. استاد، درباره تاریخچه فعالیت‌های گروه دانشنامه زبان ادب فارسی برامون بگید. از کی شروع شد؟ چگونه رشد کرد؟ به کجا رسید حالا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دانشنامه زبان و ادب فارسی در 14 اردیبهشت سال 1371 در شورای فرهنگستان، در 22 جلسه شورای فرهنگستان به ریاست مرحوم دکتر حسن حبیبی تأسیس شد. این دانشنامه در سال 1372 با مدیریت آقای مرحوم عبدالمحمد آیتی شروع به کار کرد و در حدود 8 مقدمات کار تألیف دانشنامه صورت گرفت. در این مدت پرداخته شد به مدخل‌گزینی، کمیت و کیفیت مقالات دانشنامه و شیوه نامه برای تنظیم مقالات و این کارها همش با روش آزمون و خطا صورت گرفت، برای که این کار سابقه چندانی نداشته تألیف دانشنامه. در سال 1379 مسئولیت این کار به جای مرحوم آیتی به عهده بنده سپرده شد، به پیشنهاد جناب آقای دکتر حداد عادل. من این مسئولیت رو پذیرفتم و این شروع کردیم به تهیه مقاله، یعنی سفارش مقاله و دریافت مقاله، ویرایش مقاله و کارهایی که مربوط به تنظیم هر مقاله صورت میگیره. این در حدود 4 سال تقریبا یا 5 سال در طول کشید. در سال 1384 اولین جلد دانشنامه منتشر شد. دانشنامه زبان ادب فارسی در اولین باری که تصمیم گرفته شد که این دانشنامه در بیاد، ما برای گذاشتیم که این دانشنامه در 6 جلد 750 صفحه‌ای منتشر بشه. این جلد اول در سال 1384 منتشر شد. بعد به فاصله هر 2 سالی 1 مجلد ما آماده کردیم و 6 جلد 6 در سال 1395 چاپ و منتشر شد. این دانشنامه در این 6 جلد شامل 2240 مدخل و در حدود 4830 صفحه به قطع رحلی این دوره اول دانشنامه منتشر شد. ما بعد از اینکه این موفقیت حاصل شد، بعد از اینکه بررسی کردیم دیدیم که جای 3 دست مدخل خالیه. یکی مدخل هایی که مقالاتشون موقع آماده سازی مجله دریافت نشد و ما ناچار شدیم که این مقالات رو به جلدهای بعد به جلد ذیل ارجاع بدیم، و یک دسته مدخل هایی که از در مدخل گزینی اولیه از قلم افتاده بودند، و یک دسته مقالاتی هم که در طی این مدتی که دانشنامه منتشر می شد یه شخصیت هایی به که شخصیت های علمی که می بایستی ما در دانشنامه اینا رو مدخل بکنیم، اینها متاسفانه به رحمت خدا پیوستند و ما مجبور شدیم که اینها رو مدخل های مربوط به اونها رو در جلد دیگری منتشر بکنیم. ما این جلد زیر رو وقتی که تمام کردیم، جلد زیر در سال 1397 منتشر شد در 150 مدخل و 89 مؤلف همکاری کردند با ما و 556 صفحه شامل شد این جلد زیر. بعد از اینکه دانشنامه به پایان رسید و این 6 جلد به اضافه جلد ذیل رو ما منتشر کردیم تصمیم گرفته شد که دانشنامه از قطع رحلی به قطع وزیری تبدیل بشه. بعد برای اینکه این قطع وزیری رو ما آماده بکنیم ناگزیر این مدخل‌های جلد ذیل رو ادغام کردیم در کل دانشنامه، هر کدوم در جای الفبایی خودشون، و این در نتیجه مقالاتی که در این دوره جدید چاپ شد حاوی 26 بیش از 150 مدخل که اضافه شد به جلدهای دیگه و روی هم رفته تعداد مدخل ها بالغ به 2400 مدخل شد که در تعریفشون نزدیک به 420 تن مؤلف همکاری داشتن، چه در داخل و چه در خارج. بعضی از این مؤلفان از متخصصان تراز اول کشور هستند که بعضی از مقالات دانشنامه رو که اینها تعریف کردند در اهمیت و اعتبار در کمتر منبع دیگری به این جامعیت میشه سراغ کرد.
بسیار عالی، چقدر خوب و کامل. پرسش بعدی میده خانم دکتر، اگه شما بخواید جواب بدید تفاوتی نداره. محدوده موضوعات و مدخل ها چیه به روزگار ما؟ همونجه گفتن شخصیت برجسته ادبی که فوت میکرد خب میومد مدخل میشد از رجال، در بین شاعران معاصر یا نویسندگان معاصر یا کسانی که به شکل غیر رسمی کار میکردن ولی آثاری دارن و صاحب سبک و عنوان هستن، این هیچ کی از قلم سعی شده ایش از قلم نیفته یا اصلا یه محدوده ای تعریف شده؟
اول من خدمتون عرض کنم موضوعات دانشنامه رو. رجال که شامل احوال شاعران فارسی زبان از پیش از رودکی تا دوره معاصر، احوال صاحبان آثار و احوال مستشرقانی که در حوزه زبان ادب فارسی پژوهش کردن. آثارم شامل معرفی آثار مهم ادبی به زبان فارسی یا معرفی آثار مرجع فارسی زبانان که به زبان عربی در واقع تألیف شده بود و نیز آثار خارجی مهم ترجمه شده به زبان فارسی. ادبیات پیش از اسلام، اسطوره های ایرانی، اعلام شاهنامه، جشن ها و آیین ها، دستور زبان فارسی، اصطلاحات بلاغت، اصطلاحات عروض و قافیه، اصطلاحات زبانشناسی، اصطلاحات عرفان و تصوف، اصطلاحات نظم و نثر، قالب‌های شعری، انواع ادبیات، انواع ادبی، انجمن‌های ادبی، سبک‌های ادبی، اماکن و ابنیه تاریخی و جغرافیایی مهم و زبان‌های ایرانی. اما در مورد اون نکته که شما فرمودید، از اونجایی که دانشنامه زبان ادب فارسی، دانشنامه جناب استاد در مقدمه دانشنامه مرحوم فرمودند دانشنامه مختصر زبان ادب فارسی است، اولا که اگر که مبنای این هست که اون فرد فوت کرده باشه، یعنی ما زندگان رو تو مجموعه نیاوردیم، اما از نویسندگان و شاعران معاصر مهمترین آثارشون و افرادی که در واقع اون هم در شورای علمی دانشنامه در واقع مطرح میشه. من یه توضیحی بدم خدمتتون، فراموش کردم عرض کنم. جناب استاد سعادت از سال 1377 به عضویت شورای فرهنگستان زبان ادب فارسی در واقع پیوستن. دانشنامه یک اعضای شورای علمی داره، البته متاسفانه